بسم الله الرحمن الرحیم. در این فرصتی که فرمودن عرض ادب بکنیم به امام، من به نظرم آمد به جای اینکه راجع به امام دیدگاه های شخصی خودمون رو مطرح بکنیم، بعضی از آموزه‌ها و تعالیم امام رو به همدیگه یادآوری بکنیم. دو تا امام تعریف میشه در جامعه، یک امام محترم مقدسی که دیگه هیچ حرف مشخصی نمیزنه، حرفاش همه گرد شده، کلیاتیست، مبهماتیست، حرفای خوبی که همه قبول داره. گزینش میشه از بین صدها سخنرانی و نوشته او از 15 خرداد 42 تا 15 خرداد 68، اون عباراتی که مخالف نداره معمولا نقل میشه، عبارات گرد شده. یک امام هم داریم که الان بیش از اون موقعی که بود دشمن داره در داخل و خارج، اگر سخنانش درست مرتبط با مباحث مختلف خوانده بشه و نقل بشه. عباراتی از امام کم نیست که من خودم تجربه کردم، جاهایی بدونی که بگم امام گفته مضمونش رو گفتم و شدیداً اعتراض و برخورد و که این حرفا چیه، خلاف شرع، خلاف مصلحت نظامه. بعد گفتم این حرف امامه. حالا بعضیشون که حیا دارن میگن ای پس فلان و اینا، یه جوری حالا رد شیم. بعضیشون که حیا ندارن، منافع دارن به جای حیا، سریع میگن که حالا یه وقتی یه چیزی گفته، خدا رحمتش کنه، خدا اموات شما رو بیامرزه. اینقدر این جمله های تیز داره امام راجع به مسائل مختلف که هر کدومش تو هر نشستی داخل کشور خارج کشور بگید، یه عده‌ای با شما در میافتن. اساسا دو تا منطق داریم در بزرگداشت ارزش ها و شخصیت های دینی و انقلابی. یک برداشت و گرایش اینه که ما جلسه تجلیل گرفتیم، تجلیل کنیم. تجلیل هم یک قواعد داره، ضوابطش روشنه. تجلیل یعنی یک کاری بکنید که همه احترام بگذارن، بگن آدم خوبی بوده. خوبی بوده یعنی برای ما ضرری نداره حرفاش. یک تفسیر هم اینه که نه آقا، یه آدمی که آمده مسیر تاریخ ایران و شیعه و جهان اسلام رو، بلکه مسیر تاریخ جهان رو تغییر داد، یعنی جهان، اصلا ادبیات جهان تغییر کرد. تا 40 سال پیش مذهبی حرف زدن و مذهبی بودن یک ننگی بود. هر کس می‌خواست وانمود کنه که من مدرنم، روشن فکرم، امروزیم، زن روزم، مرد روزم، این باید حتما از نمادهای مذهب، ادبیات دینی، چه رسد به انقلابی، فاصله می‌گرفت. یک کسی رو میخواستن آبروش رو ببرن قبل از انقلاب، کافی بود یک جوری ثابت کنن که این مذهبیه، هر شبت که یا مربوط به یک خانواده مذهبیه، این معنیش اینه که یک امول عقب افتاده است، اینا جز زباله های جامعه اند و آویزونن به جامعه و اینا، اینجوری بود دیگه. یک رئیس جمهوری در اروپا، من بچه بودم ولی یادم میاد تو روزنامه اون موقع که عکسشو که رفته کلیسا به عنوان آبروریزی منتشر کرده بودن که این آقایی که میگه اینقدر مثلا من فلانم، رفته کلیسا، جلوی کلیسا رد شده عکسشو پخش کرده، انگار مثلا مرکز فحشا و فساد و اینا تو بعض جوامع دینی آبروریزی میشه، این آبروش اینجوری میرفت. حالا چه اتفاقی افتاده؟ رئیس جمهورای نامزده ریاست جمهوری آمریکا، اروپا، شرق، غرب، همه شدن مذهبی و مذهبی باز، مذهب باز. برای انتخابات میرن تو کلیسا عکس برمی‌دارن، میان تو مسجد کفشش در میاره رئیس جمهور آمریکا، عید فطر. اینا کی جهان رو به این شکل در آورد؟ کی شد این کارا؟ چه اتفاقی افتاد که جهان مسیرش عوض شده؟ حالا همه مقامات حکومتی همه کشورها دیگه، حالا همه مذهبی و معنوی و سخنرانی های اخلاقی میکنن. یک زمانی اخلاق مسخره بود، تظاهر به فساد و فحشا علامت روشنفکری و نوگرایی بود. کی دنیا رو عوض کرد؟ بعد که دو جهان اسلام مفهوم جهاد و شهادت رو که به کلی فراموش شده بود دیگه، همه اونا که سنشون به قبل انقلاب قد میده میدونن قبل از انقلاب انقلابی بودن فقط تو قالب چپ و مارکسیستی و اینا تو دنیا دیگه معنا داشت، لیبرال ها که اصلا انقلابی نبودن، ملی‌گرایی یکی ناسیونالیزم بود، بخشی از نه ناسیونالیزم شاه و اینا، ناسیونالیزم مثلا ناصر، جمال عبدالناصر، یه مقداری مصدق، این هم خیلی ضعیف بود، بیشتر چپ و مارکسیستی، اپوزیسیون و مبارزه و این حرفا حد اکثر در این قالب بود، هیچ بحثی از مذهب نبود و لا مذهبی افتخار بود بین مبارزین، مبارز نبودن هم یا ارزشی بود بین مذهبی ها. حتی تو خود حوزه امام تو بحثش بارها اشاره میکنه دیگه، میگه اگه یه آخوندی معلوم میشد که مبارزه، این دیگه آخوندی و دیانتش و سیادتش و همش میرفت زیر سوال. آخوند مبارز یعنی آخوند بیدین. خب این حوزه ما بوده، اون مجالس مذهبی ما، هیئت و مسجدش و اینا بوده که همه دنبال همون هرمله هزار سال پیش میگردن، با هرمله های امروز هیچ کسیش کار نداشت. این روشن فکرانمون بودن، این وضعیت. خب بعد امام و انقلاب، بعد این نهضت عظیم اندیشه های امام، کل این گفتمان 180 درجه تغییر کرده، ساختار شکنی کرده، شالود شکنی کرد. ساختار شکنی یعنی با محکمات عصر خودت باید در بیفتی، محکمات رو باید بکنی متشابهات، متشابهات رو بکنی محکمات، این میشه انقلاب واقعی، ساختار شکنی. و این کار هر کسی نیست، ولذا شما میبینید در نظام بعد از انقلاب و آدمای بعد از انقلاب باز خیلی کسایی چون یک شالوده جدیدی پی ریخته شد، یک گفتمان جدیدی به وجود آمد، همون رو تبدیل میکنن به یک گفتمان محافظه‌کار. یعنی عکس امام هست، بعضی جمله هاش گزینشی گفته میشه، ولی به شرطی یه امام مشروط، به شرطی که مزاحم منافع ما نشه، برای ما تکلیف ساز نباشه. ما خیلی داریم آدمایی که الان میگن امام قبول داریم، انقلاب، جمهوری اسلامی، حتی جزء مسئولین بودن، هستن، خواهند بود، و هیچ جا که قرار باشه جان و مال که هیچی، آبروشون رو به خطر بندازن این کارو نخواهند کرد، در عمرشون هم این کارو نکردن، به تعبیر سید الشهدا یک سیلی برای اسلام نخورد، جان اگر به خطر افتاده اینا هیچ جنه بودن، نه قبل از انقلاب نه بعد از انقلاب، تو قضایای جنگ و ترور و فلان اینا، ولی جز مسئولین محترم نظام جمهوری اسلامی هن، جز طرفداران جمهوری اسلامی هن، مذهبی هن، تو جلسات مذهبی شرکت می فرماین. یک بار تو زندگیشون که آقا شما یک جا خطر کردی، به تعبیر سید الشهدا خاطرتم بها، یعنی به نفسش خاطرتون به ها فی سبیل الله، یعنی یک جا نشون بده خودتو به خطر انداختی، یعنی گفتی ایگه این حرفو بزنم آبرون میره، بره بذار بره، شغلمو از دست میده، مقاممو از دست میده، تا برسی بگی اموالمو از دست میدم، تو بگی جانمو از دست میده. امام یه جا میگه من از این آخوند سال 41، کمی 15 خرداد 42-43 که صحبت میکنه، یک صحبتی 3-4 بار تکرار کرده خیلی قشنگه، میگه که من از این آخوندهایی نیستم که یک چیزی بگم بعدم برم دنبال کارم، بگم تکلیف ساقط شد، من یه چیزی میگم پاشوای میستم و هزینه میپردازم، قلبم رو برای سرنیزهاتون آماده کردم. میگه من از اون آخوندهای ترسو نیستم، یه چیزی که بگم و گفتم خب ما دیگه وظیفه شریمون انجام شد، یک امر به معروفی فرمودیم، نصیحتی فرمودیم، بعدم برم وای میستم تا کشته بشم، و الا این همه آخوند و مرجع و مذهبی و هیئت و مسجد برای چی؟ اونا تکون ندادی جامعه رو، چرا این آدم اومد تکون داد؟ امام حرفاش خیلی با حرفای بقیه علما خیلی تفاوت اصولی نداشت، ایشون اختراعات، ابداع در نظریه و اینا که کسی بگه اینجوری نبود. حتی ولایت فقیه هم میگن مبدع ولایت فقیه امامه، این حرف اصلا توهین به امامه. مبدع ولایت فقیه یعنی بدعت گذاشتی. مگه کسی میتونه تو اسلام بیاد یک حرفی بزنه که هیچ کس قبل از اسلام نگفته؟ این که بدعت حرامه. مبدع نبود، ولایت فقیه تو همین مباحث بود، تحریف میشد، تقتیل میشد، عذر می آوردن، درست تبیین نمیشد، از کنارش رد میشدن دیگه. مگر تو رساله ها و توضیح المسائل ها امر به معروف نهی از منکر کلا حذف نشد؟ قبل از انقلاب از تمام رساله ها برداشتن، گفتن امکانش نیست، تکلیف نیست. امام آمد گفت امکانش رو باید به وجود بیاریم، تکلیف هست. این رو آورد توی رسالش. خب این بحثی که امام ولایت فقیه رو تو نجف از توش در آورده، خب این بحثو که خیلی همه فقهای بحث میکنن، بحث بیع و مکاسب و فلان اینا، تا کوچکترین یه جایی گیر داد به مسئله ولایت فقیه، ارتباطی پیدا کرد با بحث ولایت، امام گریز زد به کربلای حکومت اسلامی، در حالی که خیلی از فقها همینا از همین جی بحث رد میشن، اصلا توجه هم نداشتن که این ربط داره، یا هم توجه داشتن میگفتن حالا مصلحت نیست. خمینی یک جوهری داشت، یک عنصری در امام هست که در هیچ کس دیگه نبود. اصلا تاریخ شیعه ما غیر از امام کی رو داشتیم دیگه اینجور؟ تاریخ اسلام هم نداشتیم، تاریخ ادیان هم نداشتیم. به نظر من بعد از انبیا و بعد از هزار و اندی سال بعد از انبیا، این اولین آدم بود که اینجوری شد که 7-8 مسئله درش جمع شد، فقاهت و اجتهاد، علوم عقلی، عرفان و سلوک، هم عرفان نظری هم سلوک عملی، شجاعت، درایت، عقلانیت، اخلاص، بیان خوب، همه چیز رو خدا جمع کرد و ایشون فهمید که باید به یک تکلیف خاصی عمل کنه. حالا من عرضم اینه، ما دو تیپ اسلام شناسی، دو تیپ امام شناسی داریم. یکی این که میگن آقا مکتب دین مواضع رو یه جوری بگید که نه سیخ بسوزه نه کباب. یعنی اگه میخوای محترم باشی خودت و برای حرفت کف بزنن همه، یا مثلا برای امام مجلس میگیری یک امامی رو معرفی کن که خوبا بدا، حق باطل، عدل ظلم، همه بگن خدا رحمتش کنه، نه شمع روشن کنن، شمع فوت کنن، کیک بذارن و از این کارا بکنن. یک کاری بکن که همه خوششون، یک خمینی معرفی کن که همه بگن بله خدا رحمت، تو مجلس ختمش همه شرکت کنن. این یک. تمام مفاهیم رو میگن آقا تیزیشو بگیر به کسی بر نخوره. خود امام خلاف این بود، هر جا بحث کرده مستقیم رفته تو دل خطر، مبانی رو برده زیر سوال. حالا خطر بعدیه که این حرفای امام کلیشه بشه و بگن متعلق به گذشته است، الان خط و ربط تعیین نکنه. امام از این تیپ آدمایی نبود، محترمین و محترمات که تو هر جلسه میلن تحویلشون بگیرن، همه بهشون احترام بگذارن، نه. این آقای چیز میگفت که نمیدونم، سید حمید روحانی میگفت یا آقای فردوسی‌پور که فوت کرد، میگفت بارها میشد که امام در نجف، حتی تو نجف که شهر شیعه و حوزه علمی است، اهانت میشد به امام، سلام که نمی کردن، جواب سلامشو بارها نمی دادن. ایشون میگفت ما یه وقت مجلس ختم از علما رفتیم، وارد شدیم، هیچ کس بلند نشد، همه هم علما، طلبه ها، متدینین، بازاری ها، یک نفر بلند نشد جا بده امام بشینه. امام رفت اون وسط محبته کنار چیز نشست، یک فاتحه خوند و بلند شد رفت. یه عده هم بودن و هستن و خواهند بود که همیشه به اقتضاعات نگاه میکنن، مسئله اصلیشون خودشونه، حفظ خودشونه، به حقیقت کار ندارن، عدالت، فضیلت، ارزش ها، اینا نه، اونا همه مشروطه به منه، من یه جوری میگم که اصل اینه که من باید حفظ بشم، شغلم باید بمونه، من باید سر این شغل بمونم، یاد ارتقا پیدا کنم به مشاغل بالاتر، پایین تر نرم، آبروم از اینه که هست بیشتر بشه، امکانات بشه. قرار نیست من فداکاری بکنم خودم رو در خطر بندازم. خب یه تیپی اینجوری بودن دیگه، تو علما بودن، تو روشنفکرا، دانشگاهی یا سیاسیون، الان هم هستن، همین الان هم هستن. من خودم اون چیزی که واقعا خود من و فکر میکنم خیلی ها به این دلیل از جمله عاشق شخصیت امام شدن همین بود که این آدم با خدا صافه، با خلقم صافه، اصلا نقشه کش نیست. امام نقشه نمی کشید که چیکار کنم، هم وظایف علماییم و شرعیم رو انجام بدم، هم خودم محترم بمانم. اون می گفت او وظیفه باید انجام بشه. می گفت من هیچ کسم، همه چیز همونه. اگر حرفی رو باید بزنی میبینی هیچ کس نمیگه، میترسن، تو باید بگی. هر کار مقاد بشه بشه، فوشت بدن، حذفت کنن، یه چیزی باید جلوش بیستی. خود امام گفته که حتی بعد از شما بین حرفای امام اصلا خلاف دیپلماسی رسمی دنیاست، داره از پاریس میاد ایران، پیروزی انقلاب باش مصاحبه میکنن جلوی خبرنگارهای اروپایی، غربی، شرقی، دنیا، تو دنیا میخواد منعکس تو تاریخ داره ثبت میشه. شما چه احساسی دارین از اینکه پیروز شدیم؟ میگه هیچ. اصلا در دنیا هیچ کس اینجوری جواب نداده تا حالا در تاریخ بشر به یک چنین سوالی در یک چنین مقطعی هیچ کس چنین جوابی نداد. و از هر کس بپرسی میگه چه جوابی آقا؟ اقلا یک تشکر، یک ملت نمیدونم چه کار کردین و فلان و پیروز شدیم و جشن میگیریم و بسیار خوب، یک چیزی بگو. گفت هیچی، سرش انداخت پایین. او خبرنگار خوشگش زد، گفت این کیه باز؟ برای همین تا آخر میگفتن ما نمیشنسیم ایرا، اصلا نمیشه پیشبینیش کرد، این آدم عادی نیست، چرتکش یه جوری دیگه است، حساب کتابش یک مبنای دیگه داره. باز یک نمونه دیگه، زمان درگیری های بنی صدر و اینا و اول دهه 60، اونا که سنشون هست یادشونه، یک زمان دیگه اوج گرفت کارا، آخرهای 59 بود، رئیس جمهور آمد چیز کرد، گفت که نظرسنجی شده در جامعه، من یعنی خودش بیشترین پایگاه اجتماعی رو دارم، اغلب مردم طرفدار منن، حالا درصداش یادم نیست، بعد از من امامن. این توی سخنانیش گفت، تو مصاحبه رسمی پشت تلویزیون گفت، بعد از امام مجاهدین خلقن، نهضت آزادی فلان، بعد آخرم حزب جمهوری و بهشتی و کیو کی. چند روز بعد امام صحبت کرد، چون نصیحتاشو کرده بود، همه حرفاشو زده بود و اینا. خب این حرفم معنی نداره از یک کسی، اگر یک آدم به قول امروزی ها مردم دار و روحیه که همه جذب کنیم، همه با هم باشن، من محترم باشم، اینجوری نباید حرف بزنه اصلا. گفت که من اگر بدانم که حق یک طرف است و خدا چیزی را میخواهد، همه مردم طرف دیگر باشن، من حرف خودم رو میزنم، در برابر همه مردم میستم. حالا یه آدمیه که در تاریخ ایران بلکه جهان ما کسی رو نداریم که اینقدر عاشق داشته باشه، یعنی بدرقش استقبالش بزرگترین استقبال تاریخ بشره، بدرقه و تشییع جنازه‌ش هم بزرگترین تشییع جنازه تاریخ بشره، دیگه تو گینس هم ثبت شد. و هم درصد جمعیت ایران، نه در چین نه هند، هیچ جا هیچ کس، برای هیچ کس چنین تشییع نشده. خب یه آدمی که اینقدر محبوبه و یه عالم فدایی داشت دیگه، یادتونه بچه که زمان جنگ می‌جنگیدن که خیلی اصلا امام ندیدم، من خودم اصلا امام ندیدم از نزدیک، ولی اصلا همچین تصوری ندارم که ندیدم، انگار همش باهاش بود، یک همچین رابطه ای داشت دیگه. برای که اون چی که میگفت از عمق قلبش معتقد بود، یک کلمه برخلاف عقایدش نگفت و هر چیزی که احساس وظیفه میکرد میگفت، نه از مردم میترسید، نه خجالت میکشید، نه از دشمن، نه از دوست، با هیچ کس تعارف نمیکرد، فقط خدا. وقتی آدم قوی میشه حرفش هم نفوذ میکنه، وقتی میگه برین به استقبال خطر، برین شهید بشین، میرن با اینکه ندیدنش. من خودم یادمه در خیبر 30 چند سال پیش دیگه، 1000 سال گذشته ازش، شرق دجله 40 کیلومتر 50 کیلومتر تو عمق عراق، من دیدم بچه هایی رو که مجروح بودن داشتن شهید می شدن و یکی از اینا به بقیه گفت، ما خود من مجروح بودم، افتاده بودم، ولی این حرف آخرین کلماتش این بود، گفت هر کس رفت عقب پیش امام برید و از امام عذرخواهی کنید که ما نتونستیم خاک ریز رو نگه داریم. حالا بدنش متلاشی شده، اونجا خودش میدونه که میمونه، مفقود میشه، شهید میشه. عوض که طلبکار باشه داشت عذرخواهی میکرد، بدهکار بود. گفت به آقا، به امام بگین که ما معذرت میخوام، هر کار تونستیم کردیم ولی نتونستیم. جنازش هم موند. خب اینجوری میشه. باز یادتونه اونایی که سنشون بالای این شوارنادزه آمده بود، نماینده گورباچوف آمد به حساب جواب نامه امامو بده. خیلی من اول که این صحنه رو تو تلویزیون دیدم هم تعجب کردم هم با خودم گفتم بابا دیگه بده اینجوری، بالاخره این مهمانه. ولی امام به یک چیز دیگه فکر میکرد، میخواست هیبت تمام قدرت‌های مادی رو بشکنه. خیلی عجیبه، با لباس تو خونه آمد، با لباس تو خونه، عبا ننداخت روشونش، یه شمدی داشت تو میندازن رو خودشون، یک پارچه شمد او رو انداخت داد روشونش. که من فکر میکنم اگه نوه‌هاش و عروس داماداش هم بیان، امام اینجوری نمیامد شاید پیششون. یک شمدی انداخت روشونش. امامی هم یادمه به نظرم نگذاشت عرقچین سرش گذاشت، که یعنی تو اصلا داخل آدم نیستی که من برای تو اصلا لباس بپوشم. حالا کی؟ شوروی که از جهاتی قدرت اول بود، ارتش شوروی از ارتش آمریکا بیشتر بود. این بابا اینه، او داشت حرف میزد، وسط حرفاش ما بلند شد، وسط حرفاش بلند شد. بعد او فکر کرد حالا چیکار کنه، دستاش داشت میلرزید. این گفته بقیه پروتکل، حالا با چی کار کنه؟ این آدم که اصلا پروتکل محل نمیذاره. این آمد این نامه رو دید وسطش امام پاش شد، اصلا خب باید بشینی گوش کنی نامه رو، کلش برات بخونن دیگه. مثلا این آقای جوادی که رفت اونجا کل اون نامه رو با اون خانم دباغ اینا برای گورباچوف خوندن، با اینکه اون طولانی تر بود. این تا شروع کرد امام بلند شد، این گیج شد. بعد اصلا همش بناش بر این بود که قدرت خدا، قدرت اول شما های هیچی، ما از شما مهمتریم. این ذلتی که امروز تو بعضی ها میبینیم، امام وقتی تو بحثش میگه اینایی که از قدرت های دنیاوی میترسن تهذیب نفس نکردند. میگه هر کس خودشو با پروتکل های صاحبان و قدرت وفق میده ولو به ضرر اسلام، اینا تهذیب نفس نکردند، اینا خدا ترس نیستن، مشرکن. میگه اگه موحد باشید فقط خدا رو در نظر میگیری، به کی بخندی، به کی اخم کنی، برای شغل و مقام و به من احترام بذارن و فرانی کارا رو نمیکنی. بعد بلند شد این آقا آمد جلو، دو دستی به امام بده اوره، که فکر کرد حالا امام باید بگه. امام خیلی جواب من به موقع البته خیلی چیز برگشت، دستشم هیچ وقت من یادم، دستشم زد به کمرش مثل که داره تو پارک راه میره. سلام، او دستش دراز کرد با امام دست بده. امام برگشت پشتش کرد به او، دستش گذاشت پشت کمرش، یک کلمه گفت، گفت نفهمیدین چی گفتم. به گورباچوف بگو که نفهمیدین، من میخواستم چشم تو به عالم بالا باز کنم، تو آمده اینجا برای من پاسخه که روابط اقتصادی و سیاسی بین المللمون انشالله خوب بشه و فلان. وای علی چه چلندیه چی. ای بود که این کارا میشد، این قدرت روحی. من یادم همون یکی دو سال بعد امام یک سفر رفتیم آلبانی، عالم آخوند بزرگ آلبانی که گفتن نمیدونم 30 سال چقدر زندانهای آلبانی زمان انور خدیجه و اینا بوده و کمونیست ها بودن دیگه، اونا برخورد میکردن اینا. گرایش های سلفی قوی هم داشت، حتی شاید گرایش های وهابی هم داشت. فوت کرد، سنش زیاد بود. ما رفتیم پیشش صحبت کردیم اینا، این تا فهمید ما از ایران آمدیم گفت که ما در زندان بودیم، نامه امام به گورباچوف تو زندان مخفیانه دست ما رسید. فقط بهت بگم که چی کار کرد این نامه، که این قدرت کمونیسم و این فلان و این زندان ها و این تشکیلات و اردوگاه ها و لشکرکشی ها و اینا، این یک پیرمرد در عالم اسلامی توف انداخته تو صورت اینا و تغییرشون کرده و بهشون گفته بیاد مسلمان اسلام رو مطالعه کنید، مسلمان بشید. ایشون میگفت در زندان تمام جوانان مسلمان زندانی تو زندان همه کل متن نامه امام رو حفظ کرده بودن، حفظ کرده بودن. میگفت این نامه یک نامه آمد مخفیانه، سه چهار تیکه اونجا سرهم کردن، همه تو زندان حفظ کردن کل متن رو. و اصلا ما اونجا تو زندان یه مرتبه احساس کردیم ما پیروزی. تازه اینا گرایش‌های وهابی هم داشتن، چون اولی که من رفتم فهمیدن ایران و شیعه و ردای پایینشون برخورد بدی کردن، ولی ما پررو بودیم رفتیم پیش رئیسشون، او اینجوری حرف زد. اسلامش هم همینطوره، آیات قرآن هم دو جور میشه معنی کرد، تفسیر کرد، گزینش کرد. هر آیه‌ای تو قرآنه به ضرر یک کسانیه و به نفع کسایی. تمام نهج البلاغه دشمن سازه، چون یه جایی خط قرمز تعریف کرده، داره میگه این کار غلطه، هم دوست ساز هم دشمن سازه. اصلا من سوال میکنم این اهل بیت پیغمبر اگر حرفاشون دشمن ساز نبود برای چی همشون رو کشتن؟ بله یک سوال دیگه، ما من نا الا مسموم او مقتول، فرمود همه ما کشته خواهیم شد، یا به شمشیر یا به توطئه و ترور مخفی سم. آخریش هم که فرمود یترقب، اون خطر و تهدیده. خب پس مخواستم همین عرض کنم که امام یک اسلام گرد خونسا، یک تشیع گرد دایره وار که اصلا زل نداره، زاویه نداره، تیزی نداره، اسلام مایع، اسلام گاز، بخار، یه همچین دینی نداشت، فقهش هم اینجوری نبود. یه مرتبه از توی بحث مکاسب و بیع و اینا ولایت فقیه و حکومت اسلامی رو در می آورد. من فقط بعضی از تعابیر امام را بخونم خدمتتون ارزم ختم بکنم. امام یک آدمی بود که سرش درد نمی گرفت، دستمال می بست، دنبال نه که دنبال ماجراجویی باشه، دنبال معرکه می گشت. چون اصلا می گفت فلسفه وجودی یا عالم دین یا آدم مصلح اجتماعی درگیر شدن با فساد و ظلمه. همیشه هم حرفایی که زده طبق ملاکات عرفی همش افراطی بوده، اینو بدونه، ولذا غرب درست میفهمه با ملاکای غربی ها. امام پدر بنیادگرایی و فاندامنتالیزم و رادیکالیزم اسلامیه، برای که تمام حرفاش با معیارهای اینا رادیکاله. تنها کسی که میگه رژیم سلطنت باید از بین برود اوه، هیچ کسی دیگه تو سیاسیون، روحانیون، انقلابی ها، چپ، راست، مبارزین ضد شاه، هیچ کسی حرف رو نمیزد. حتی توده‌ای هم اینجوری حرف نمیزده. بعد او اواخر چند تا گروه های چریکی پیدا شد، اونا هم تحت تأثیر یه ادبیات دیگه‌ای و بعد از امام اینا همه مطرح شد. تنها کسی که قبل از امام من دیدم میگه نظام باید عوض شه نواب صفویه، هیچ کسی دیگه نگفته، همه میگن باید است. چون اصلا باور نمیکردن بشه گفت یه حرفا رو اصلا. فقط نواب هم جوان بود و انقلابی و شهادت طلب، و الا هیچ کس نگفته، نه نهضت آزادی و مهندس بازرگانش، نه جبهه ملیش که اونا که اصلا ساواکی بودن بیشترش، نه ملیگرای مذهبی غیر مذهبی چپ راست، هیچ کسی حرف نزد. تندترین رادیکالترین شعار امام داده، شاه باید برود، رژیم سلطنت باید برود. بعد سر قضایای درگیری با گروه اکا یک بیانیه دادن راجع به قصاص، مسخره کردن حکم قصاص رو. یه مرتبه صبح آمد، هیچ وقت من یادم نمیاد، به امام آمد صحبتشو با کلمه استرجاع شروع کرد، بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون، جبهه ملی مرتد است. اینا واقعا روش به قول امروزی ها عقلایی مدیریت نیست. کسایی که میخوان بمانن سر کارها، همیشه جزو محترمین و محترمات و اینا باشن، اونا اینجوری حرف میزنن. این اصلا یه وقت انا لله و انا الیه راجعون، جبهه ملی مرتد است. جنگ شد، صدام باید برود، بعدم رفت، شاه هم رفت، همه هم میگفتن نمیشه، اسرائیل باید از بین برود، همه دارن میگن اسرائیل و فلسطین با هم باشن. الفت که دیگه رهبر اینا بود کوتاه آمد، خود یاسر عرفات گفت آقا اسرائیل باشد ما هم باشیم. امام فرداش گفت عرفات خائن، الان تو عبارات امام هست حداقل 5-6 بار میگه یاسر عرفات خائن. اسرائیل باید از بین برود، شوروی کمونیسم از بین می‌رود، ما برای آمریکا منافع نمی‌گذاریم، در سراسر جهان منافع نمی‌گذاریم. حالا چیزای تندتر داره، من فقط چند شو بخونم عرض رو ختم کنم. میگه که با این ملاکات امام الان کاملا افراطی حساب میشه، یعنی اینه که میگن میان رو افراطی، امام در رأس افراطیونه. اصلا امام این حرفا رو به بقیه یاد داد، کسی دیگه قبل از امام که جرأت نمیکرد این حرفا رو بزنه، اصلا او این حرفا رو زد در رابطه با دانشگاه، در رابطه با علوم انسانی، در رابطه با حوزه‌های علمیه. راجع به حوزه میگه افعی های خوش خط و خال حوزه. اصلا کی این تعابیر رو به کار میبره؟ اصلا ما اگه تا امام نگفته بود میگفتیم هر کسی حرف رو بزنه اینا تضعیف حوزه. خب اون میگه، میگه ولایتی های بیدین، تعابیرش رو ببین، همینه که امروز میگن تشیع لندنی بهشون، امام میگه ولایتی ها اهل بیتی های بیدین. تو وصیت نامش و جاهای دیگه اون موقع سریع علیه وهابیت بحث میکنه، میگه تا وهابیت هست و آل سعود هست جهان اسلام اصلاح نمیشه، اینا باید نابود بشه. حتی اینا نمیذارن اسرائیل شکست بخورد. داریم میبینیم دیگه، اسرائیل که 4 تا شکست خورد لب پرتگاه بود، کی نجاتش داد؟ همینا بودن دیگه، با این جنگای داخلی تو عراق، سوریه، یمن، کجا جنگ مسلمان با مسلمان در شهرهای عربی را افتاد، در حالی که خط مقدم کنار اسرائیل بود. میگه از مسئولین جمهوری اسلامی هر کس دیدید سطح زندگیش به سمت طبقه بالا میره و محل زندگیش میره کنار اشراف، او منحرف است. سریع، خیلی شفاف میگه هر وقت دیدید که مسئولان، وزرا، وکلا، مسئولین اینا دارن خونه های بزرگتر، ماشینای بهتر، امکانات بیشتر، راحت‌تر، بدانید انحراف شروع شده در جمهوری اسلامی. اگر دیدید مسئولین رابطه‌شون رو با فقرا ضعیف کردن، از فقرا اجتناب میکنن، امام میگه منحرف شدن، جلوشون بایستید. نظامی که خودش تشکیل داده، تو وصیت‌نامه‌اش میگه جوانان دانشجو، دانش آموز، اگر دیدید انحرافات فرهنگی و سیاسی و اخلاقی داره تو دانشگاه و آموزش پرورشون راه میفته، اول به مسئولین تذکر بدید، نهی از منکر کنید، انتقاد کنید، اگر به حرفتون نکردن خودتون دست به کار بشید. یعنی چی؟ آخه یعنی چی؟ یعنی حرف منو میفهمید؟ کسی خودش مؤسس یک نظامیه، وصیت میکنه این نظام اگر دیدید دیگه درست نمیکنن، برای که این دکومه نکرده، دنبال خودش نیست که بگه آقا میراث خمینی بعد از من تا 1000 سال بمونه، مجسمه هم همه جا باشه، اینا این نیست، دنبال حقه، از هیچ کس هم نمیترسه. تا آخرم حرفش یکی بود، امام زیگزاگ نرفت، حتی در مورد مثل قطعنامه که به لحاظ تاکتیکی و روش یک تجدید نظر بود، حتی تو پیام قطعنامه هم نیامد بگه که در حالی که هر کس به جای او این کارو میکرد، توجیه هم داشت که صریح بگه من جام زرق سر کشیدم. خب چرا این حرفو میزنی؟ خب شما بگو که بله ما او اهدافی که می‌خواستیم گفتیم، به بخش مهمش رسیدیم، فعلا این کارو میکنیم، به بقیه‌اش هم چیزه، همه چی تحت کنترله. همه دنیا اینجوری حرف میزنن. این آمد گفت که فرزندان عزیزم، بچه هایی که تو جبهه می جنگید، خانواده هایی که 4 تا شهید دادید، هدف من سرنگونی این پلید بود و مجازاتش، نشد، تمام دنیا آمد پشتش بایستاد، بمب شیمیایی تو شهرها دارن می زنن، هواپیمای مسافر بری رو می دازن. چه چه گفت توضیحات چه الان از من نخواهید، بعدن میگم اگه لازم شده اینا، ولی من جام زهر رو سر می کشم، اگر آبروی داشتم با خدا معامله می. این صداقت، هیچ دیپلماتی، هیچ حاکمی در جهان، چپ راست، مذهبی لا مذهب، اینجوری حرف نمیزنه. تو اون لحظه میگه که 1000 چیز، من خودم الان اگه بهم بگن 5 تا متن سخنرانی بلدم بنویسم که تو این موقعیت چی باید گفت که اینو نگفت، نه بپذیری شکست رو، نه ادعایی که کسی نه، یعنی کاملا میشه اینجوری حرف زد، منتها همه مخاطب ته دلشون میفهمن داری دروغ میگی، داری بازی در میاری، به رو نمیارن. ما خیلی دروغایی که به هم میگیم تو مسائل اجتماعی، حکومتی، اقتصادی، حتی تو خانواده میفهمیم داریم به هم دروغ میگیم، طرف هم میفهمه داری بهش دروغ میگی، حالا به هر دلیلی تجاهل میکنه. زن و شوهر وقتی به هم دروغ میگن او همسرشون میفهمه، این خیال میکنه اون نمیفهمه. زن به شوهر، شوهر به زنش وقتی دروغ میگه زن کاملا میفهمه داری دروغ میگی، ولی یک پروت نمیاره. با مسئولینش هم همینطوره. این که امام آمد، من یادم، من اون موقع منطقه اسلام آباد بودیم، داشتیم میرفتیم سمت شلمچه، اون موقع پیام امام از رادیو خونده شد، بعد این بچه ها نشسته بودن رو خاک دو اطراف رادیو گریه میکردن، و تا امام گفت اگر آبروی داشتم با خدا معامله کردم، دیدن بچه ها خاک میریدن رو سرشون و گریه میکنن و گفت جام زهر رو ما دادیم دست امام، خوب نجنگیدیم فلان و اینا، ما باید میرفتیم صدام رو بمیبردیم فلان. یعنی به جایی که این بچه ها طلبکار بشن از امام که آقا شما 8 ساله میگی جنگ جنگ، حالا یه مرتبه باز داری میگی که وظیفه شرعیمون عوض شد، شد سول جوابی خونه رو کی میده فلان فلان، به جایی که این حرفا رو بزنن همه گریه میکردن، میگفتن تقصیر ماست، ما کوتاهی کردیم. من به نظرم تنها سر بحث امام اینه. امام میگه کسانی هستن که وقتی هم در تلویزیون ببینند مسئولین جمهوری اسلامی مثل طبقات متوسط به پایین زندگی میکنند، باز ممکن است باور نکنند، در ذهنشان بیاید که این حتما یک بساط و کوپالی دارد پشت پرده. مردم خیال میکنند نمیشود کسانی بر سر کار بیایند الا اینکه فلان الملک و فلان الدوله و فلان السلطنه باشند، ولی ما میگه در جمهوری اسلامی کار رو باید بکنیم. و خب زمان امام هم بود، الان هم هست، ولی بعضی هستن، همه نیستن. میگه اگر این دقت کنید، من یاد حرف مدرس افتادم، مدرس کسی آمد تو مجلس گفت آقا بابای من وکیل مجلسه، خیلی به شما علاقه داره، ما نطقای شما رو همه تو خونه بابا میاد تعریف میکنه و اینا، ولی که بابام حرف شما رو قبول داره ولی جرئت نمیکنه حرف رو بزنه اینا. مدرس گفت خب حق داره، بابا دزده، بابات آلوده است، دستش آلوده است، دنبال دنیاست، یا چیزی داره میترسه ازش بگیرن، یا چیزی نداره میخواد به دست بیاره، او مجبور اینجوری حرف بزنه، اون نمیتونه بابات مثل من حرف بزنه، من نه چیزی دارم نه چیزی میخوام. لباسش از کرباس وطنی بود، قضا من گفت نون و ماسته، چی میخوان از من بگیرن، من میتونم بابات نمیتونه. یه وقتم تو مجلس ایشون همیشه مخالف خانی میکرد، یه قانونی بود میخواستن 100 تا سگ تربیت شده از انگلیس بیارن ایران که نمیدونم برای چه کاری، بعد مدرس باز با اینم مخالفت کرد، تو مجلس ده گفتن که بابا شما که هر چیزی میاد مخالف خونی میکنی، یک انتقاد چیزی، این که دیگه سیاسی نیست و چیزی، این که خدمت به جامعه، نفع جامعه است، دیگه میخوان 100 تا سگ دزگیر، سگا دزدرون، نمیدونم چی بوده، 100 تا سگ دزگیر بیاریم، اینه دیگه به نفع ملته، اینه چرا میاری؟ مدرس گفت من فکر شما ها رو میکنم، برای که اینا تابیان اول شما ها رو میگیرن، به نماینده هایی تو مجلسش. بعد گفت این مجلس کلن فقط یک نماینده مسلمون داره، او هم نماینده زرتشتی هست، همون زرتشتیه، گفت فقط این زرتشتی مسلمونه، نه دروغ میگه نه خیانت میکنه، تنها مسلمون مجلس ایه، بقیه همه تون. گفت من میترسم این سگا رو که بیارن اول شما ها رو میگیرن، بعد مجلس خالی میشه. یعنی من فهم میکنم امام، چون امام هم خیلی تحت تاثیر مدرسه، تو همه قبلی ها امام بیش از همه از مدرس گفته، مدرس هم یک همچه آدمی بوده. امام هم ببینید چی میگه، میگه اگر میخواهید بی خوف و حراس در برابر باطل بیستید، چه تو انقلاب چه الان در سطح جهان، اگر میخواهید محکم از حق دفاع کنید، اگر میخواهید ابرقدرت ها و سلاح های پیشرفته شان و توطئه هاشان در روح شما اثر نگذارد، شما را به شک نندازه، نترسونه، شما را از میدان بدر نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید. امام میگه من که نمیترسم، که گفت امام میجا میگه، میگه والله تا به حال نترسیدم. خیلی حرف عجیبیه، والله قسم جلاله میخوره، میگه من والله تا به حال نترسیدم، برای که اینجوریه. میگه اگر میخواهید از کسی نترسید و همه از شما بترسند، از شما حساب ببرند، از تعلق قلب به مال و جاه و مقام بپریزید، بگویید هیچ نمیخواییم، فقط خدا. آن وقت خواهید دید که همه از شما حساب میبرند و شما از هیچ کس نمیترسید. بعد میگه این کسایی که از آمریکا و اینا میترسن، اینا تهذیب نفس نکردند، اینا نفسشون بیماره. میگه مردان بزرگ که خدمتهای بزرگ به ملتها کردند، همه ساده زیست و بی علاقه به زخارف دنیا بودند. آنها که اسیر هواهای نفسانی و حیوانی هستند، برای رسیدن به هوا تن به هر ذلت و خاری میدهند، خودشان تسلیم میشوند، ملتشون را هم میفروشند. آنها مقابل زور و قدرت، کوچک و بزرگ، خاضع میشوند. نسبت به توده های ضعیف، مردم فقیر، نسبت به اونها زورگو و ستمکارند، در برابر قدرت ها ذلیل و ضعیفند. مثل بعضی دین تو خونه میرن بزن بچه‌شون فوش و کتک و اینا، ولی تو بیرون که میره یه موش آب کشیده است. میگه اینا اینجوری هن، روم فقرا شیرن، در برابر صاحبان قدرت و ثروت هر جا احساس خطر میکنن برای شغلشون، خودشون، جانشون، مالشون، میگه مثل سگ دم میجنبونن اینا. در مقابل قدرت‌های شیطانی خاضع، نسبت به توده‌های ضعیف ستمکارند، ولی وارستگان برخلاف اینانند، چون با زندگی اشرافی و مصرفی نمی شود ارزش‌های انقلابی را حفظ کرد. با زندگی مصرفی و اشرافی نمی توان ارزش‌های انسانی و اسلامی را حفظ کرد. نمیتونه بگی هم اشرافی زندگی میکنم هم مبارز و انقلابی هم مؤمنم، نمیشه. امام میگه رفاه با مبارزه قابل جمع نیست. میگه هر کس خیانت کرد و فاسد شد، اول رفت به سمت ایشونش، بعد خیانت کرد، بعد رشوه میگیره، اختلاط، همه کار دیگه میکنه. جوانان ایران، زنان و مردانی که زمان طاغوت با تربیت طاغوتی بار آمده بودند، نمیتوانستند با قدرت طاغوت مقابله کنند. اما وقتی دست خدای جل و علا بر سر این مردم کشیده شد و بخشی از این مردم تربیت دینی و انقلابی شدند، به تدریج تو جلسات مخفی خانگی این ور اون ور آگاه شدن، به انسانهای انقلابی دور از علایق شیطانی متحول شدند، آن وقت آن قدرت عظیم را سرکوب کردند. دستهای جنایتکاری که جوانان را به فساد و فلان میکشید و اینا، انگیزه شون این بود که مردمی که دنبال خوشگذرانی و عیاشی و همه مشغول مسابقه قدرت و ثروتن، تو قدرتت بیشتر شو، اون ثروتش، اون مدرکش، اون خونش. امام میگه یک چنین ملتی یک ملت نادانه، اصلا انگیزه نداره که دنبال شرف باشه، اصلا به شرف فکر نمیکنه، به شکم فکر میکنه، چون فقط دنبال، همه دنبال خوشگذرانیه. به اسم، حالا امروز بهش میگن توسعه و فلان. و میگه زنجیرهای استعمار به دست و پای مردم محکمتر میشود، هی اینا بی‌تفاوت‌تر میشن و فلان، ولی تمام وابستگی ها وابستگی است که انسان به خودش دارد. من فقط بعضی از عبارات، حالا عبارات دیگه هم هست راجع به سیاست خارجی، چقدر تند راجع به حاکمان و ساده زیستی حاکمان چقدر تند حرف میزنه. بعضی از صحبت های امام اگه الان منتشر بشه، تقریبا 90% ما زیر سوالیم، فاتحه هم خونده است. یعنی ایشون چیزایی رو میگه، اینا علامت انحرافه که بعضیش الان هست. میگه حوزه اگه این کار بشه، این علامت انحراف در حوزه است. دانشگاه اگه بشه، خب بعضی از اینا هست، متاسفانه در برابرش مقداری کمتر حساسیم. من خواستم فقط عرض بکنم که امام اینجور آدم محترم، خیلی محترمی هم که بعضی ها فکر میکنن نیست، یه آدم مقدس محترم که همه براش صلوات بفرستن و اینا نیست. اگر قرار بشه یه بار دیگه حرفای امام رو بخونیم، بعد میبینیم بخش مهمی از خود ماها تو جامعه، حتی تو نظام، دشمنشیم، اصلا قبول نداریم حرفاشو و میگن این حرفای تاریخ مصرف گذاشته است. و السلام علیکم و رحمت الله.